سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. در مهمترین های این نیم ساعت میشنوید که وزارت دفاع افغانستان سرگرم بررسی بیشتر در مورد سقوط یک هلیکوپترش در فراست. ویدیوی هم در این مورد به دست رادیو آزادی رسیده که جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که حکم اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده، اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان ادعای سقوط هلیکوپتر نظامی در فرات توسط شورشیان طالب را رد کرده، میگوید برای تحقیق حادثه هیئت تعیین شده است. در درگیری هفته گذشته میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مخالف در ولسوالی خاص رزگان، 9 پلیس و 23 شورشی کشته شدند. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی به اتهام اعانت بر اسلام اعتراضات تنلوان اسلامی را برانگیخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت فرا راهی هرات بود. پیش از این طالبان مسلح مدعی بودند که هلیکوپتر نظامی را در ولسوالی ناردره فرا هدف قرار دادند. اما غفور جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر بنابر نواقص تکنیکی سقوط کرده است. مقام‌های فرا گفتند در این حادثه حداقل 25 سرنشین این طیاره کشته شدند. اینکه در جمع کشته شده‌ها چه کسانی شامل بودند، ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، میگوید
چې په دې شهدا او کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم در از ده
جمیله در جمع این شهدا، فرید بختور رئیس شورای ولایتی و جمیله امین عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر شامل می باشند. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئت معزف شده تا در مورد چگونگی حادثه تحقیق کند. در یک هفته درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالب در ولسوالی خاص اورزگان، 9 پلیس کشته شدند. در این درگیری ها همچنان 10 پلیس دیگر زخم برداشتند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی که ولایت آن در مجاورت ولسوالی خاص اورزگان موقعیت دارد، به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که در این درگیری ها 23 شورشی نیز کشته شدند. همزمان با این، ریحانه آزاد، نماینده مردم اورزگان در ولسی جرگه، گفته که در نتیجه این درگیری ها 400 خانواده به ولایت غزنی بجا شدند. مخالفین مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. یک مورد تازه از بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت نورستان ثبت گردیده است. زکیولا ستوری، رئیس صحت عامه نورستان، امروز به رادیو آزادی گفت در حالی که واکسین پولیو در تمام این ولایت به طور وسیع و گسترده تطبیق گردیده، اما با آن هم یک کودک به این بیماری مبتلا شده است. و در این مورد میگوید
این مورد بیماری پلیو در قریه بین نورستان مرکزی و پارون ثبت شده. دخترک منصفه نام داشته و 6 ماه عمر دارد.
با ثبت این مورد بیماری فلج اطفال، شمار واقعات مثبت پلیو در افغانستان به 9 مورد میرسد. در حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل پروان 8 تن جان باخته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. محمد نظیر، مدیر ترافیک پروان، به رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها 2 زن و 3 کودک شاملند. شفاخانه مرکزی پروان گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی استر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود، به قتل خواهند رساند. ثاقب نثار، قاضی القضات پاکستان، امروز حکم اعدام بر آسیا بیبی را لغو کرد، حکمی که یک محکمه شهر لاهور صادر کرده بود. پس از صدور حکم استر محکمه پاکستان، گروه لبیک یا رسول الله و هواداران آن بر راه و سرک ها برآمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای حکومت صدراعظم عمران خان شدند، اما گروه های حقوق بشر لغو حکم اعدام آسیا بیبی از سوی استر محکمه پاکستان را ستودند. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز مجسمه سردار پیتل را در ایالت گجرات افتتاح کرد. سردار پیتل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفت. در ساختن مجسمه پیتل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز کار گرفته شده است. و مقام ها در قرغزستان مرد را دستگیر کردند که به جمع‌آوری کمک مالی به تروریستان در سوریه مظنون است. مقام ها گفتند این مرد حدود 100 هزار دلار جمع‌آوری کرده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. تازه ترین ها در مورد سانحه امروز در فرا.
ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی از پرواز هلیکوپتر سقوط شده در فرا رسیده است نشان می‌دهد که این هلیکوپتر قبل از پرواز نیز آمادگی کامل نداشته است.
جزئیاتش را تا لحظات دیگر در گزارش از احمد شاه فطرت خواهید شنید. پناهجویانی که از ترکیه اخراج شدند اکنون در افغانستان در چه وضع به سر میبرند؟
1005 یک نفر قرض کرده بودم که حالا روز دیادر ریت روز نیست که سکینه به قرضدارا پشت خانک.
در این مورد هم گزارش به تفصیل خواهید شنید. در مسائل منطقه، در پاکستان ستر محکمه حکم اعدام بر یک زن مسیحی را برداشته. حالا گروه های تندرو اسلامگرا واکنش نشان دادند. خب پیش از همه میپردازیم به این که وزارت دفاع افغانستان میگوید سرگرم بررسی بیشتر در مورد سقوط یک هلیکوپترش در فراست. مقام های محلی میگویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا از چهره های ضد طالبان در فرا هم کشته شده است. بیشتر در این مورد در گزارش از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا بشنوید.
ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی از پرواز هلیکوپتر سقوط شده در فرا رسیده است نشان می‌دهد که این هلیکوپتر قبل از پرواز نیز آمادگی کامل نداشته است. در ویدیو مشاهده می‌شود که یا وزن هلیکوپتر زیاد است و یا مشکل تکنیکی دارد، ولی با آن هم پیلوت تلاش نموده است تا این هلیکوپتر پرواز نماید. صبح روز چهارشنبه به شمول رئیس و یک عضو شورای ولایتی و همچنین معاون قلوردی 207 ظفر با 25 تن در پی سقوط یک چرخبال در فرا کشته شدند. محمد شعیب ثابت والی فرا با تایید این رویداد میگوید این چرخبال نیروهای ارتش ملی در نتیجه خراب بودن احوال در ولسوالی اناردره فرا سقوط کرده است. به گفته او تلاش های نیروهای امنیتی برای بررسی و چگونگی این رویداد به شدت جریان دارد.
فرا ولایت اناردره ولسوالی خارج شده هرات ولایت شیندل ولسوالی طرف ته حرکت کرد. در خراب احوال عمل سقوط کرد چې په دغه تیاره کې زموږ 15 تنه هیوادوال شهادت رسېدلي. دغه شهیدان د جملې څخه د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور، د ولایتي شورا غړې جمیله امینی او د 201 قلوردو ظفر قلوردو مرستیال ښاغلی نعمتالله خلیلی که هم شامل و شهیدانو کې.
در همین حال شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا عوارض تکنیکی و زیاد بودن وزن این هلیکوپتر را یکی دیگر از علتهای سقوط آن میخواند. او میافزاید که طبق اطلاعات وی هنگامی که چرخبال از یک کوه عبور میکرد و میخواست ارتفاعش را بلند کند نتوانست و در نتیجه آن با کوه تصادف نموده و این رویداد را به وجود آورده است.
در منطقه شمال شرق اناردره این هلیکوپتر تا جایی که چون یک جفت هلیکوپتر بود گزارش هایی که از او هلیکوپتر دیگه با ما رسید که پشت سر این هلیکوپتر حرکت میکرد کوه اصابت میکنه و آتش میگیره هلیکوپتر. و این سقوط هلیکوپتر بال موثقه و این یک حادثه بسیار آگوار بود برای تمام مردم افغانستان و خصوص مردم فرار.
از سوی دیگر این حادثه باشندگان ولایت فرار نیز به شدت اندوهگین نموده است. به گفته آنها فرید بختور رئیس جمله امینی عضو شورای ولایتی و نظامیان دیگر که در این رویداد کشته شدند یک ضایع بزرگ به فرار افغانستان میباشد. به گفته آنها دولت باید در این زمینه تحقیقات جدی را انجام بدهد.
یک ضایع بزرگ است برای مردم ولایت فرا، برای حکومت که ما داریم یک ضایع بزرگ است و جایزی را فکر میکنم که پر کردنش برای مردم فرا مشکل باشد.
فرید بختوری که از نماینده های برجسته مردم فرا در شورای ولایتی بوده که همواره برای جلب توجه دولت مرکزی به ولایت فرا تلاش نموده بود. طی حدود 40 روز اخیر دومین چرخبالی است که ولایت فرا سقوط میکند و مقام های محلی فرا علت سقوط چرخبال ها را کنه و فرصت بدن آنها نیز میداند. باید گفت که تا عصر روز چهارشنبه نیروهای امنیتی نتوانستند بنابر وضعیت بد جوی و همچنان کوچک بودن این منطقه خود را به ساحه رویداد برسانند.
گزارش بود از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا. فطرت با ناصر مهری سخنگوی والی هم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که رویداد چطور رخ داد.
صبح روز حوالی 9:10 دقیقه هلیکوپتر اردوی ملی که از مرکز ولایت فرا به ولسوالی اناردره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بود، در ساحه دهنه جمال غازی بین ولسوالی شندن هرات و ولسوالی اناردره موقعیت داره، به اثر جوی آب و هوا سقوط کرد. البته در این هلیکوپتر به شمول فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر 25 تن شهید شدند.
همچنان مخالفان مسلح دولت هم ادعا کرده که هلیکوپتر اونا سقوط داده. معلومات شما چیه در این رابطه؟
البته برای همه هویدا هست که بعد شب گذشته هم ولایت فرا شاهد باران‌های شدید و طوفان‌ها بوده که البته هنوز هم آب و هوا در عموم نوال پیش می‌رفته و ساحات اناردره و شندن را هم هنوز او آب و هوا در بر گرفته بود که بر اثر می آب و هوا جوی خراب آب و هوا اقلیم خراب باعث سقوط این هلیکوپتر گردید.
تیم‌های نجات و همچنان تیم‌های تحقیق به ساحه ولسوالی اناردره رفته، جزئیات دیگه چیه در رابطه سقوط هلیکوپتر؟
البته تیم‌های مشخص برایشان تعیین گردید تا موضوع سقوط هلیکوپتر دقیقاً بررسی کنه و همچنان شهدا را از او ناحیه انتقال بدن به مرکز ولایت فرا یا که به مرکز ولایت هرات.
ترک شما اداره کن رئیس شورای ولایتی و برخی وکلای دیگه همچنان معاون قلور 207 ظفر بر علاوه از افراد دیگه که بودند در طیاره حامل
منصوبین و افسران قماندانی امنیه و اردوی ملی یا قماندانی لوای دوم پیاده حضور داشتند.
و مهری صاحب اگه بیشتر هم بر ما بگوین که سقوط طیاره چقدر تاثیر بعد خواهد گذاشت بر آینده فرا، چون شما فرند رئیس شورای ولایتی و برخی اعضای دیگه هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، در این رابطه نظر شما چیه؟
البته هی یک حضای بزرگ برای ولایت فرا خواهد بود، ولی مردم ولایت فرا و با اداره محلی با مردم ولایت فرا غمشیرگی همی که خود را با تسلیت و مراتبات خود را شریک می سازه و انشالله امیدواری های داریم که مردم ولایت فرا باز هم با هم اتحاد و اتفاقات خود داشته باشند و با از دست دادن مرد بزرگ و شخصیت بزرگ و ناامیدی خود را نگیرن و امیدواری های داشته باشن به خاطر ولایت فرا.
گفتگویی بود با ناصر مهری سخنگوی والی فرا.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 104.5.
هشت و چهل و شش و چهل و چهار دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که در پاکستان ستر محکمه این کشور حکم اعدام بر یک زن مسیحی را برداشته. اکنون گروه های تندرو اسلامگرا واکنش نشان دادند که در این مورد بیشتر با شما خواهیم گفت. آیا می دانید که بودجه سال مالی 1398 افغانستان چند است؟ وزارت مالیه این بودجه را امروز به ولسی جرگه برد و گفت که 4% نسبت به پارسال افزایش یافته. بیشتر در این مورد ویدا مرزایی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به شما می گوید.
وزارت مالی افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را شرح داده و به این جرگه سپرد تا کمیسیون مالی و بودجوی ولسی جرگه در نشست‌های اختصاصی خود رویان بحث نمایند. عبدالله رقیبی معاون وزارت مالیه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را این گونه معرفی نمود:
مجموع بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی تخمین شده. از این جمله بودجه عادی حدود 69%، مجموع بودجه را که بالغ بر 275 میلیارد افغانی میگردد تشکیل میدهد. بودجه انکشافی در سال 1398 بالغ بر 124 میلیارد افغانی تخمین گردیده است.
وی افزود هر دو بودجه عادی و انکشافی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. وی همچنان افزود در سال جاری از بودجه عادی 72% و از بودجه انکشافی 59% آن به مصرف رسیده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه در حال حاضر 51% بودجه مالی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد. آقای رقیبی همچنان گفت در سال 1397 هجری شمسی از سوی صندوق بین‌المللی پول یا IMF عواید ملی افغانستان را 142 میلیارد افغانی قرار داده بود که وزارت مالی افغانستان توانست حدود 149 میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماید. این در حال است که تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان همواره به خاطر جمع‌آوری عواید و مالیه‌دهی انتقاد نمودند. کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت نه تنها در جمع‌آوری عواید بلکه در مورد مشکلات تجار و سرمایه‌گذاران نیز باید توجه نماید. تاج محمد اکبر کارشناس اقتصادی میگوید
چون این نیست که آنها عواید زیاد جمع‌آوری می‌کنند، بلکه بالای ملت مظلوم مالیات را زیاد می‌نمایند که این را دستاورد نمی‌توانیم بگیم. و حرف دوم این که پروژه‌ای که باید در بودجه مورد نظر باشد و به مردم خدمات را ارزان نماید و به منابع بشری زمینه کار را مساعد نماید، متأسفانه با آن پروژه‌ها توجه صورت نمی‌گیرد.
مسئولین وزارت مالیه نیز می‌گویند در سال 1397 هجری شمسی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نرسیده است. برخی از اعضای لسجرگا در این مورد می‌گویند بودجه انکشافی باید در پروژه های به مصرف رسد که بنیادی بوده و به مردم زمینه کارهای دائمی را مساعد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شمای ما. یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح هم روی همین امواج میتونین برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. حالا بشنویم که شمار از پناهجویان افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتانده شدن میگن که در وضعیت بد اقتصادی و روانی به سر میبرند. که جزئیات از چه قرار است آرزو غیاسی به شما میگوید.
همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکرده‌اند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه‌های غیرقانونی به ترکیه بروند، اما با گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد می‌گویند:
استی بلاستم گاز ترکیه دیپورت شدیم. میان فیلان خودم هم بیکار هستم. یک هزار پاس یک نفر خرج کرده بودم که رفتم. از اینجا پاس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پاس آمدم. دلار روز دیادر ریت روز نیست که چینه به قرضدارا پشت خانه. طرف دولت برای ما هیچ کمک صورت نگرفته ده.
از زمان ویدلاده او ده ولایت دنگداره ما والا مونگا خود ایران پلاده لاده والا که او رز یا تو رزی مونگا نا دوڑه خوڑه لاده نا بول پوشه او نا آلتا سکومت منسر او که ده ترکی دولت ندل تا ده افغانستان دولت شهر منسر او یعنی ایچ شم سوشوه نده و قرزار شلو دیسی دیپورت لو.
ترکیه کشوری است که اکثر افغان‌ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می‌کنند، اما این کشور مهاجرپذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شده‌اند. اما مسئولین این وزارت می‌گویند که در این مدت بیشتر از 25,000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو آزادی نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بود و باش برای دو هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده است. از سوی هم اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم آن کشور و چگونگی اخراجشان حل خواهد شد.
موین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفر داشت. ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در اون چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد بکند.
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از 120,000 افغان در ترکیه به سر می‌برند. ناامنی، بیکاری و فقر از عوامل عمده مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور خوانده می‌شود. افغان‌های اخراج شده از ترکیه می‌گویند اگر مشکل ناامنی و بیکاری در افغانستان حل گردد، هرگز حاضر نیستند که با سفرهای غیرقانونی جانشان را در خطر انداخته و کشورشان را ترک کنند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله و تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. حکم لغو اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامگرا را در آن کشور برانگیخته. ستر محکمه پاکستان امروز حکم رهایی آسیه بیبی را صادر کرد. او در سال 2010 به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده بود. تفصیل بیشتر در این گزارش از فریبا زاهر.
بعد از صدور حکم رهایی یک زن مسیحی در پاکستان، گروه های تندرو اسلامی در آن کشور دست به اعتراضات شدید زده و هشدار قتل این زن را دادند. ثاقب نثار، قاضی القضات پاکستان، روز چهارشنبه حکم محکمه لاهور را در مورد اعدام آسیه بیبی لغو نمود. در اعتراض به این اعلام محکمه، شماری از اسلامگرایان افراطی که اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان هستند، امروز به جاده های شهر لاهور سرازیر شدند. این زن 47 ساله که مادر 4 کودک است، در سال 2010 میلادی به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شد. او در تابستان سال 2009 از پیاله های زنان مسلمان آب نوشیده بود که خشم این زنان را برانگیخت. پس از آن زنان به مسجد رفتند و بر آسیه بیبی اتهام وارد کردند که به اسلام اهانت کرده است. بر اساس قانون زمان حاکمیت بریتانیا، مجازات چنین اتهام ها مرگ بود. وکیلان مدافع آسیه بیبی امروز از تصمیم محکمه برای رهایی این زن استقبال کردند. سیف الملوک، وکیل مدافع آسیه بیبی، از وضعیت صحی این زن اطمینان داده است. اداره های مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که در پاکستان تحت نام اهانت به مقدسات اسلامی هر کسی بدون داشتن شواهد سوء استفاده کرده می تواند. با این همه سازمان های مدافع حقوق بشر از حکم امروز محکمه به خاطر رهایی آسیه بیبی استقبال کردند. اما علاوه بر لاهور، شهرهای مختلف پاکستان شاهد راهپیمایی های گسترده در اعتراض به حکم رهایی این زن بودند. نیروهای امنیتی در اسلام آباد در آستانه این اعلان از تدابیر شدید امنیتی خبر دادند. وزارت امور داخلی این کشور گفته که در شهرهای بزرگ شبکه‌های مخابراتی را غیر فعال می کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 104.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری های سرطانی به ویژه سرطان سیدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. یافته های این وزارت نشان میده که در هر 9 زن در افغانستان یکی آن به سرطان سیدیه مبتلا است. از سوی هم خبر از کمپاین های آگاهی دهی در مورد سرطان سیدیه میرسه که در تمام مکتب ها و پوهنتون های کابل راه اندازی شده. تفصیل بیشتر در این مورد از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس راپور سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع سرطان مصاب میشوند که 15,000 تن آنان زندگیشان را از دست میدهند. دکتر سید حبیب اراول مسئول دیپارتمنت کنترل امراض غیرساری و سرطان های وزارت صحت عامه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این میان بیشتر زنان هستند که به سرطان سدیه مبتلا شدند. دکتر اراول افزایش بیماری سرطان را در میان زنان نگران کننده دانسته میگوید.
خصوصا در زنها، در هر 9 زن یک زن مبتلا به سرطان سیدیه می باشد و از این خاطر است که مرگ و میر زنان نسبت به هم امراض دیگر غیر امراض ولادی نسایی، خصوصا امراض مرگ های ولادی، مرگ های سرطان سیدیه بسیار بیشتر است. واضح است که بسیار نگران کننده. شما ببینید که اگر در 20,000 نفر 15,000 نفر زندگی خود از دست میده.
دکتران متخصص میگویند سرطان دو عامل دارد، یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار سخت است و دیگر عامل غیر ژنتیکی که قابل وقایه و جلوگیری میباشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضره، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از جمله عوامل عمده مبتلا شدن به سرطان سدیه نزد خانم ها عنوان شده است. دکتر اراول میگوید سرطان سدیه از جمله امراض قابل وقایه، تداوی معالجه و تداوی حمایوی است، اما با گفته وی در صورتی که به موقع تشخیص گردد قابل تداوی بوده و خطر مرگ را کاهش می‌دهد. از سوی هم نسرین اوریاخیل رئیس افتخاری بنیاد مبارزه علیه سرطان روز چهارشنبه در نشست به مناسبت کمپاین آگاهی دهی در مورد این بیماری گفت این بنیاد کمپاین‌های آگاهی دهی در مورد سرطان سدیه را در تمام مکاتب و پوهنتون کابل راه اندازی کرده است. خانم اوریاخیل در مورد راه‌های پیشگیری سرطان سدیه چنین می‌گوید:
با جلوگیری از چاقی، دخانیات، سیگرت، الکل، استرس های بسیار زیاد، شیدیهی از اقل 2 سال و همچنان رژیم غذایی مناسب و مسئول و بالاخره جلوگیری از تداوی های غیر علمی هورمونی بعضی دکتر صاحبا که سببش میشه، این کلش طریقه هایی است که ما میتونیم از سرطان جلوگیری به عمل بیاریم.
دکتر اوریاخیل میگوید پیدا شدن غده ها در سینه و زیر بغل و تغییر رنگ سینه از علائم عمده بیماری سرطان سدیه می باشد که بیمار باید با دیدن این علائم نزد دکتر مراجعه کند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر تنها 2 مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه های جمهوریت و استقلال کابل فعالیت داشته و قرار است در آینده نزدیک در پوهنتون طبی کابل نیز چنین مرکز ایجاد گردد، اما به گفته وی تاکنون در ولایات چنین مراکز وجود ندارد.
با این گزارش از فرشته ندا میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از همراهی صمیمانه شما تا این دم تشکر. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. حالا اگر فرصت دارین میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را هم بشنوید. وقت شما بخیر.